صفحه 455 فصل 44 پروانه میگن به هم. داشتم آماده میشدم برای نماز مغرب که یکی از دربار اومد و گفت به دستور پادشاه باید توی مسابقه شرکت کنم و یه اسب بکشم. گفتم همین؟ سر و جونم فدای پادشاه، میکشم، با کمال میل هم میکشم. از اینکه گفت باید با سیاه قلم بکشم هیچ خوشم نیومد. آخه من رنگ‌گذاریم از همه بهتره، ولی حالا چرا سیاه قلم؟ چرا اسب؟ کی قراره بهترین کار رو انتخاب کنه؟ جواب همه اینا رو سه سوت از زیر زبون اون پسره که از دربار اومده بود کشیدم بیرون. پس استاد عثمان پشت این قضیه است. چه خوب اینجوری بهتر شد. آخه از شما چه پنهون، استاد عثمان چند بار مستقیم و غیر مستقیم نشون داده بود که منو بیشتر از بقیه نقاشا قبول داره. مطمئن بودم اگه یه چیزی بکشم که استاد عثمان خوشش بیاد، پادشاه هم خوشش میاد. 10 سال پیش استاد عثمان یه اسب کشید که پادشاه خیلی ازش خوشش اومد. شیطونی میگه همون رو بکشم. یه اسب سیاه و وحشی که رو جفت پای عقبش به هوا بلند شده و داره شیطه میکشه. به نظر شما جایزه چند سکه طلا میتونه باشه؟ اگه میر مصور بود یه اسب رو چجوری میکشید؟ اگه بهزاد بود چی؟ تصمیم رو گرفته بودم. برای همین قلمو رو خوب به مرکب آغشته کردم و از پای چپ اون اسب سیاه وحشی شروع کردم و با یه حرکت زانوش رو پیچوندم و بردم تا زیر سینش. بعد سریع و با جسارت تمام دوتا کمون با بغل قلمو کشیدم و بردم تا اون پایین. زیبا و ظریف که هر کی میدید فکر میکرد من یه خطاتم و نه یه نقاش. از این کمونا خوشم اومد و دوتاش رو هم رو به بالا کشیدم. البته کوچکتر از قبلی ها که به این ترتیب اون شکم چاق و این گردن ظریفش جون گرفتن. بعدش هم که دیگه ذوق نقاشی از خود بی خودم کرد و باز دیوونه شدم. که مسابقه است. آره میخواین سرعت عمل رو بهتون نشون بدم؟ اگه کل صورت اسبه رو با تمام جزئیاتش تو 10 ثانیه کشیدم چی میدین بهم؟ ها بیا. حال کردین. حالا میخوام کل براباسنش رو با یه قوس نشون بدم. اوه چی شد دامستم؟ بابا یه پا خطات بودم من. اگه چند تا نقطه این بر و اون بر این قوس ها بذارم که همه فکر میکنن یه سیاه مشق و نه سیاه خلم. بذار دوتا قه رو به هم بکشم. این هم ما تحتش. داشتم به این فکر میکردم که وقتی دارم جایزه رو از پادشاه میگیرم چجوری بهش عرض ارادت کنم بهتره. یه کیسه که رو شاخشه، نه؟ وای فقط شمردنش چند ساعتی طول میکشه. این دومش، این هم پای عقبش، تمومه دیگه. به جان خودم بهترین اسبی شد که در تموم عمرم دیدم. جایزه رو میگیرم که هیچ، با این نقاشی یه بار دیگه و همشون ثابت میکنم تنها کسی که بعد از استاد عثمان لیاقت ریاست نقاشخونه دربار رو داره خود منم. فقط یه چیزی، اینا بیشترشون که هنر حالیشون نیست. یه وقت به خاطر این سرعت عمل بالام فکر نکنن قضیه رو جدی نگرفتم ها. یه وقت نگم 4 تا خط کج و کوله که ادواتوار نداره و هر بچه‌ای میتونه این رو بکشه ها. اینا میگن ها، من اینا رو میشناسم. الان بهشون میگم بذارین قلموی ظریفم رو پیدا کنم. آها بیا این یال و این دوم و این هم موجه هاش. حالا بذار بگن. ای وای بنده خدا نشسته و دونه دونه این موها رو در آورده. آره حالا کجاشو دیدین؟ الان یه زینی میکشم که 1000 تا نقش و نگار ریز و درشت هم داشته باشه. بیا شمسه، ترنج، لچک، گل و بوته. دیگه چی میخواین ها؟ بگین دیگه. میبینم که کم آوردین. وای چی شد؟ هر کی نقاشی رو ببینه یاد میر مصور و استاد بهزاد میفته. حالا استاد عثمان که جای خودش. کار تموم بود و هیچ شکی نداشتم که اول میشم. فصل 45 لک لک میگن بهم. نماز مغرب رو تازه تموم کرده بودم و داشتم لباس میپوشیدم برم قهوه خونه که صدایی در اومد. رفتم پایین و بازش کردم. یکی از نگهبانای قصر بود و وقتی گفت برای چه کاری اومده میخواستم بگم اینجوری نمیشه که عزیزم، شما بگین چقدر پول میدین اون وقت هر چند تا بخواین براتون میکشم. اما اون از طرف پادشاه اومده بود و با سفارش دهنده های هر روزم خیلی فرق داشت. داشتم با خودم فکر میکردم بهترین اسب دنیا کدوم اسب میتونه باشه. یکی از این اسبای درشت مغولی، یکی از این اسبای تیز عربی، اسبی که برای میدونای جنگ تربیت شده یا اونی که جهاز عروس میبره، یا شاید هم یکی از اون اسبای بدبختی که تا آخر عمرشون تو معدنهای سنگ عرابه های سنگین رو این ور اون ور می کشن. نه، هیچ کدوم از اینا نمی تونستن بهترین اسب دنیا باشن، چون مطمئن بودم اونا حتما معیارشون برای انتخاب این اسب الگوهای نقاشی استادای قدیمی هرات خواهد بود. اگه قرار بود همین جوری هرکی هرچی دلش خواست بکشه، حتما من برنده می شدم. ولی حالا که پای یک کیسه سکه طلا در میونه، وضع فرق میکرد، چون حالا به خاطر این سکه هم که شده همه این نقاشا هرچی داشتن و نداشتن رو میکردن. خب که البته باز شانس من بیشتر بود، چون استاد عثمان کارم رو قبول داشت و خود پادشاه هم که چندی ما به هم جایزه داده بود. آخریش سر همین سورنامه آخری تو همین فکرها بودم که نمیدونم یهو چی شد دستم بی اختیار رفت روی کاغذ و در از چند ثانیه یه اسب حقیقی رو با تمام جزئیاتش کشید. از همینا که هر روز تو کوچه و خیابون میبینیم، از همینا که همیشه خستن، همیشه یه حزن غریبی تو چشماشونه. داشتم به اون اسب نگاه میکردم که دوباره دستم جنبید و این بار یه اسب نظامی کشید که قسم میخورم هیچ کدوم از نقاشای نقاشخونه دربار نمیتونن با اون سرعت و به اون زیبایی نقاشی کنن. میخواستم یکی دیگه بکشم که اون نگهبانه دستمو گرفت و گفت: "هو، چیکار می‌کنی؟ مگه نگفتم فقط یکی؟" بعدشم کاغذ رو برداشت و زد زیر بغلش و اومد که بره. ولی با اون نقاشی‌ها که یه پول سیاه هم به هم نمیدن، سکه طلا هم اونم یکی سه که دیگه عمرن، نه اینجوری نمیشد. بهش گفتم یه لحظه صبر کن. بعد دویدم تو پستو، از اون سکه های تقلبی ونیزی که برای همچین روزایی کنار گذاشته بودم سه تا برداشتم و برگشتم پیشش. با دست چپم سکه ها رو گذاشتم تو کف دست راستش و با دست راستم اون صفحه رو از کف دست چپش قاپیدم و همزمان داد زدم: "یه قهوه بیار زن." دوباره برگشتم پستو، اون دفتر رو در آوردم. این دفتر که میگم یه موزه است برای خودش. از سالها پیش هر کجا نقاشی خوب دیدم، اگه میتونستم اصلش رو میخریدم و اگه خیلی گرون بود یه کپی ازش میگرفتم و میذاشتم لایه این. چند سال پیش یه همسایه داشتیم تو کتابخونه قصر کار میکرد. باورتون میشه فقط به خاطر چند تا سکه نقره بیشتر نقاشی های شاهکار بهزاد و سایر استادهای هرات رو از لای اون کتاب ها کنده و برا می آورد. در هر حال تو اون دفترم برای هر موضوعی چند تا الگوی عالی داشتم. برگشتم پیش اون پسره، زنم قهوه رو آورده بود براش و پسره بلحوث زل زده بود به یه جاهایی از زنم که اگه اون جاها رو مثل من از نزدیک میدید بعد جوری از این کارش پشیمون میشد. به زنم گفتم: "برو پی کارت دیگه، برای چی وایسادی اینجا؟" بهترین اسب رو از بین نمونه هایی که تو اون دفتر داشتم انتخاب کردم. بعد یه سوزن برداشتم و جاهای مهم اون نقاشی رو با ظرافت تمام سوراخ کردم و یه کاغذ تمیز گذاشتم رو تخته نقاشیم و قالب رو گذاشتم رو اونو کمی پودر زغال ریختم روش و شروع کردم به تکون دادن. بعد آروم قالب رو برداشتم و گذاشتمش کنار و با یه قلموی ظریف اون نقطه ها رو به هم وصل کردم و بله، به همین راحتی بهترین اسب دنیا کشیده شد. دفتر رو برگردوندم سر جاش و سه تا دیگه از اون سکه های تقلبی رو برداشتم دادم به پسر و بهش قول دادم که اگه برنده شدم 10 تا دیگه هم بهش بدم، به شرطی که از چیزایی که اینجا دیده به هیچ کس هیچ حرفی نزنه. بله، برای اینکه تو یه همچین مسابقه پیروز بشی فقط یه نقاش ماهر بودن کافی است و باید کلت رو هم به کار بیاندازی. فکر نکنم کار هیچ کدومشون به زیبایی کار من شده باشه. کار من صفحه 463 فصل 46 قاتل خواهند گفت به هم. از اون مسابقه ابلهانه تونستیم بفهمیم من کیم؟ یه مسابقه نقاشی، اون هم با موضوع اسب. از همون اولش فهمیدم که تر است و لابد اون کاغذ پاره‌ای که روش تمرین میکردم رو از روی جنازه ظریف افندی بدبخت پیدا کردن که اصلا برام مهم نبود، چون من هیچ سبک و سیاق شخصی ندارم که از روی اونا بتونن شناسایی میکنن. با اینکه از این قضیه مطمئن بودم ولی باز احتیاط شرط عقل دیگه. برای همین سعی کردم اسبی بکشم کاملا متفاوت از اون اسبی که برای شوهرم کشیده بودم. این اواخر که به این قضیه اصول شخصی بیشتر از قبل فکر میکنم یه سوال اساسی تر برام مطرح شده: اصلا خود من کیم؟ یه نقاش بدبخت که اونقدر زیر سلطه اصول این نقاشخونه خراب شده است که حتی یه اسب رو نمیتونه اونجوری که دلش میخواد بکشه. انگار سال هاست که یکی دیگه هم، ولی مطمئنم روزی از همین روزا از زیر این سلطه در میام و میشم خود خودم. باز هم همون حس به هم دست داد و هرچی سعی کردم نتونستم تو خونه بند بشم و باز زدم به کوچه ها. خیلی وقت پیش یک کتاب خوندم از یه بابایی به اسم شیخ عثمان به نام مناقب نامه یا به یه همچین چیزی، درست یادم نیست. قصه یکی بود که فکر میکرد شیطون تو روحش حلول کرده و اگه بیش از چند دقیقه یه جا وایسه کل روحش رو تسخیر میکنه. برای همین مدام تو راه بود. اول تو شهر خودش از این کوچه به اون کوچه و از این خیابون به اون خیابون، بعدش هم که زد به کوه و کمر و از این شهر به اون شهر و از این دیار به اون دیار، 67 سال تمام بدون وقفه راه رفت تا اینکه بالاخره خسته شد، برید وایساد و تسلیم شد. طرف تو سنی تسلیم شیطون شد که بیشتر نقاشا هم همون حدودا کور میشن و به اون ظلمت ابدی وارد میشن. میدونین که نقاشای کور هم چه بخوان چه نخوان یه سبکی دارن برای خودشون که البته نمیدونم چون کور میشن به یه اصول شخصی میرسن یا چون به اصول شخصی میرسن کور میشن. از پشت بازار اسرا رفتم تو بازارچه مرغ‌فروش‌های محله بایزید که اگه اون بوی خوش آش‌فروشی‌های سر محل هم نبود، ساکنین اون محله از بوی گند مرغ‌فروشی‌ها خفه می‌شدن. سلمونیه بسته بود، صرافه هم داشت دخلشو جمع می‌کرد که بره خونش، اما بقاله هنوز باز بود با اون بوی تند ماهی دودی و ترشی‌هاش که باعث میشن از صد قدمیش هم بشه فهمید هنوز بازه یا نه. کیسای ادویه هنوز هم سر جاشون بود درست وسط مغازه جلوی دخل. قهوه، زنجبیل، دارچین، زردچوبه، زیره و چند ده نوع ادویه دیگه. این ادویه ها با این رنگ‌های طبیعیشون اونقدر برام زیبان که میتونم بگم در تمام عمرم هیچ نقاشی به این زیبایی ندیدم. یه قهوه خونه ته اون بازارچه هست که من اسمشو گذاشتم بیت اللحظان، که تقریبا بیشتر شب‌های ماه گذشته رو اونجا شام خوردم. تا دمدمای صبح باز همیشه و مشتریاش هم از همه جنس هستن، از دیوونه‌های زنجیری گرفته تا دره دزدها، از افیونکش‌های پیر گرفته تا جوان‌های دلباخته. جای غریبی اونجا. بارها با چشای خودم دیدم که افندی و گداش سر یه میز غذا خوردن. سلام میکردم و رفتم تو. یه جای خالی بیشتر نبود. یه میز کوچیک دو نفره که اونورش یه آدم به ظاهر متشخصی مشغول غذا خوردن بود و اونقدر هم با اشتها میخورد که اصلا متوجه نشستنم نشد. غذا مثل همیشه یه بشقاب پر از دلمه برگ مو بود و یه کاسه ماس و یه مش فلفل سبز از اون تلخاش. هر شب حالم بدتر از شب گذشته میشه. آخه این چه وضعیه؟ چرا آدم باید مجبور بشه دوست و همکار خودشو بکشه؟ از اون بدتر استاد و صاحبکار خودشو بکشه. روزگار بدی شده. هممون آلوده ای. تا خرخره تو لجن و کثافت فرو رفتیم و هیچ امید نجاتی هم نیست. از اون شب به این بر خواب به چشمام نیومد و تا چشمام رو میذارم روی هم اون کثافت رو میبینم که با اون تن پوسیدش از تو اون چاه در میاد و دنبالم میکنه. این صحنه‌ها که نمیدونم خوابه یا خیال، اونقدر واقعیه که اگه گور به گور شدن اون کثافت رو با چشمای خودم ندیده بودم فکر میکردم واقعا دارن اتفاق میفتن. بالاخره به لطف خدا اون یارو، همون که باهاش سر این میز نشسته بودیم، سرش رو از تو کاسه آبگوشت در آورد و گفت اشتباه کردیم، آبگوشتش از دلمش خوشمزه تره. گفتم آره ولی دلمش هم بد نیست. بدونی که من پرسیده باشم گفت تازه از حلب اومده استانبول و تو مدرسه عارف پاشا کتابت میکنه. میخواستم ازش بپرسم پس چرا این وقت شب یه همچین جاییه؟ خونه ای؟ زنی؟ بچه ای؟ اما پیش دستی کرد و پرسید من کیم و چه کارم و اونجا چه میکنم؟ راستش انتظار یه همچین سوالی رو نداشتم، برای همین یه لحظه جا خوردم، ولی سریع خودم رو جمع جور کردم و گفتم اسمم بهزاده، اول هرات بودم بعد اومدم تبریز، حالا هم که اینجا. کارم نقاشیه و تو چند سال گذشته بهترین نقاشی‌های ممالک اسلامی رو من می‌کشیدم. از اون ور عجمستان تا این ور عربستان، از هر کی بپرسی منو می‌شناسه و اگه از کارام پرسجو کنی میگن زیباتر و واقعی‌تر از نقاشی‌های بهزاد تو دنیا پیدا نمیشه. واقعی؟ کاش واقعاً واقعی بودن کارام. میدونین من بیشتر از این که چیزایی رو که می‌بینم بکشم، چیزایی رو می‌کشم که بهشون فکر می‌کنم. حالا چیزایی که تو فکر آدمان چجوری میتونن واقعی باشن خودم هم نمیدونم. اصلا مگه نقاشی فقط با دیده شدن کشیده نمیشه؟ پس فکر این وسط چه کاره است؟ همین دیگه، اگه بتونین این دوتا رو بریزین روی هم اون وقت شاید بتونین منو بشناسین که دنیای من ترکیبی از این دوتاست. یعنی الف نقاشی وسیله‌ای برای نشون دادن چیزایی که تو فکر آدم‌هاست. ب. چشم‌ها کارشون دیدن نقاشی‌هایی که آدم‌ها از رو فکرشون کشیدن. ج. پس لذت و زیبایی کشف مجدد چیزایی که ما قبلاً تو فکرامون داشتیم و فقط چشم دیدنش رو نداشتیم. یعنی این یارو این منطق چرتی رو که از اعماق وجودم تراوش کرده بود فهمید؟ معلومه که نه. اینکه تازه دو روز تو مدرسه کتابت میکنه. کاتبایی که 20 ساله توی همچین مدارسی کار میکنن حتی نمیدونن بهزاد کیه و تنها فکر ذکرشون تعداد سکه‌ای که هر روز بابت کارشون میگیرن. همینو بس. فکر کنم الان روزی 20 سکه رو بگیرن که کم پولی هم نیست برای همچین کاری. از نگاهش معلوم بود که توضیح بیشتری میخواد. برای همین گفتم خیلی خوب، من نقاشی میکشم. هر چیزی که به ذهنت میاد رو حتما تا حالا کشیدم. مثلا شب معراج پیامبر رو بارها کشیدم. تو مسلمونی دیگه؟ یا مثلا اسکندر رو که میشناسی. آخرین باری که کشیدمش توی معبد چینی داشت دعا میکرد که فردا بتونه اون اژدهایی رو که اون روز نصف افرادش رو کشته بود بکشه. اون پادشاه عجم رو که کاری جز نشستن تو حرمسرا و عود زدن برای 40-50 تا زنی که داشت نداشت. اون شاگرد کشتیگیری رو که جلوی استادش قد علم میکنه و با آخرین فنی که استاد یادش نداده بوده مغلوب میشه. لیلی و مجنون رو که دیگه حتما خوندی نه؟ اون دوتا رو تا دلت بخواد کشیدم. از اون بچگیاشون که تو مکتب خونه قرآن میخوندن بگیر تا اون آخرش که جفتشون دیوونه میشن. قصر و کاخ و ارگ و اینا هم که فت و فرابون. گوشه به گوشش رو بارها کشیدم. از اونجاش که محکومین رو تازیانه میزنن بگیر تا اونجاش که برای زنه پادشاه عود میزنن. خلاصه هرچی بگی دیگه، درختای سر و چنار و راش و شمشاد، هر درختی که به ذهنت میاد، کوه و دشت و کمر با گل و بلبل و هر حیوان دیگه‌ای که میشناسی. حتی سفره‌های مثل همین سفره خودمون رو هم کشیدم با کسایی مثل خودتو که جز آبگوش لب به هیچ غذای دیگه نمیزنن. مرتیکه ابله از من خوشش اومده بود انگار. زل زده بود تو چشامو، سراپا گوش بود با اون لبخند ابلهانه روی لبهاش. لابا تو هم خوندی بوستان سعدی رو؟ یه قصه توش هست که خیلی ازش خوشم میاد. میگه یه روز پادشاه عجم‌دارا از شکار خسته شد و میره با اسبش دوری بزنه. به دشت که میرسه میبینه یه پیرمرد مشغول جمع کردن یه سری گیاه و گل و بوته است. پادشاه که اون پیرمرد رو نمیشناخت بهش مشکوک میشه و یه تیر از تیردونش در میاره و نشونه میره به سمتش. پیرمرد که تازه متوجه حضور پادشاه شده بود از این کار یکی میخوره و داد میزنه: نزنین قربان، من میراخور شما هستم. تو چند سال گذشته هرچی اسب داشتین من براتون تربیت کردم. همین امروز صبح از جلوی استبلی که من توش کار میکردم رد شدین. همین اسبی رو که سوارشین من براتون قشو کشیدم. چطور منو یادتون نیست؟ من که دونه به دونه اسبای شما رو به چهره میشناسم. شما چطور بنده درگاهتون رو که هر روز چند بار میبینین نمیشناسین؟ این صحنه رو اونقدر ظریف و زیبا میکشم که هر ابلهی با دیدنش منظور سعدی رو بفهمه یا لاغل حسش کنه. اون اسبها سیاه، سفید، قهوه‌ای، اون گل و گیاه دست پیرمرد، سرخ، زرد، طلایی، نقش و نگار لباس پادشاه، سبز، نارنجی، حنایی، همه و همه رو جوری میکشن که اگه بهشون دقت کنی، اگه بهشون فکر کنی، کل منظور سعدی رو یه جا میفهمی. اصلا سعدی رو ولش کن. اگه میخوای راز کل هستی رو خیلی ساده و روان کشف کنی، کافیه چند تا از نقاشی‌های منو ببینی. آروم آروم داشت ازم میترسید و فکر کنم همون لحظه میخواست قاشق رو بندازه و در بره که من امونش ندادم. اون پادشاه رو، اون میراخور رو، دونه دونه اون اسب‌ها رو جوری کشیده استاد بهزاد که هر کدومش یه الگو شده برای ما. اینجوری بگم برات که تو این 100 سال گذشته هر نقاشی که اسبی کشیده مطمئن باش از روی یکی از اون اسب‌ها کپی کرده. تو اصلا نقاشی اسب دیدی؟ تو یکی از کتاب‌هام استادم که از استادش به ارث برده بود یه اسب بالدار دیدم چند سال پیش. خیلی زیبا بود و شیطونه میگفت با همون گوشکوبی که روی میز بود همچین بزنم پس کلش که جمجمش هزار تیکه بشه. آخه تنها نقاشی که در تمام عمرش از یه اسب دیده تو کتاب عجایب المخلوقات بوده که تازه اون هم معلوم نیست نسخه اصلیش بوده یا نه. اون وقت داره با من در مورد زیبایی نهفته در نقاشی صحبت میکنه. یا باید میزدم پس کلش یا اینکه مجبور بودم اون چرت و پرتا رو تا کلمه آخر گوش بدم دیگه. ولی خب همیشه راه سومی هم هست. بلند شدم از قهوه خونه زدم بیرون و یه راست رفتم به اون قهوه خونه متروکه. همون که سالها پیش درش رو تخته کرده بودن، همون که بیشتر خونه های دوروبرش سوخته بودن، تو همون محله که بیشتر مرداش تو جنگ مرده بودن. رفتم تو و برای چند لحظه ساکت و بی حرکت نشستم یه گوشه و از سکوتش لذت بردم. بعد مثل همیشه درست حسابی آب و جاروش کردم و دستی به در و دیوارش کشیدم. بعدشم یه صفحه کاغذ گذاشتم رو تخته نقاشی. گفته بودم که از مدت‌ها قبل اونجا نقاشی می‌کردم. آخه تنها جایی بود که توش می‌تونستم تمرکز کنم. و نشستم جلوی آینه و شروع کردم به کشیدن چهره خودم. با اینکه چند ساعتی با دقت تمام روش کار کردم، ولی بازم شبیه خودم نشد که نشد. این ونیزی‌های لعنتی چجوری این کارو می‌کنن پس؟ از وقتی شوهرمه از اون پورتره‌ها برام تعریف کرده، این چندمین بار بود که می‌خواستم تصویر خودم رو از روی آینه بکشم، ولی نمی‌شد که نمی‌شد. هرچی فحش و بد و بیراه بلد بودم نثار شوهرمه و اموات اون ونیزیا کردم و یک کاغذ سفید دیگه گذاشتم روی تخت و باز هم شروع کردم. از چند ساعتی که گذشت هیچی یادم نمیاد. راستش دیگه به این حالت عادت کرده بودم و خیلی بهش فکر نمی‌کردم. در هر حال از اونجا یادم میاد که جلوی قهوه خونه استاد مداح بودم و داشتم میرفتم تو. باز هم همون نقاش ها، همون خطاطا، همشون عین هم، کثافت. از اینکه به یه همچین جماعتی تعلق دارم واقعا خجالت میکشم. یه میز خالی همون دم در بود. نشستم و با اشاره دست به یکی از شاگردای استاد مداح فهمودم که یه قهوه هم برای من بیاره. دو تا نقاش جوونی که اون ته نشسته بودن به بغل لستشون که مشغول خوردن قهوهش بود، سقلمه زدن تا منو نگاه کنه. خودشون هم از همون اول چاششمی زل زده بودن بهم. با من مشکلی نداشتن و کارشون همینه. هر کی اومد تو قهوه خونه سرتاپاشو میگیرن زیر ذره‌بین تا برای بحثای خاله زنکی فرداشون موضوع پیدا کنن. کارشون فضولی و حرفاشون صد تا یقاست. زیر چشمی نگاه کلی به همه میزا انداختم. دنبال نقاشای نقاشخونه دربار بودم که مطمئنم همشون مسابقه امروز عصر رو جدی گرفتن و برای کشیدن اون از پدر خودشون رو درآوردن. میشناسمشون آخه. هنوز استاد مداح شروع نکرده. حتی هنوز پردش هم به دیوار نبود. همه داشتن یه ریز ور میزدن و سر و صداشون حسابی کلافم کرده بود و خیلی خوب بابا. آره خودم هم میدونم که دروغگو خوبی نیستم. پس بذارین راستشو بگم دیگه. آره منم داشتم زر میزدم. آره چرت و پرت میگفتم. حتی از اون شوخی های بی‌عفتی هم میکردم. آره داشتم ادا اطوار در میآوردم. بغل دستیا و مسخره میکردم. به هر کی رد میشد یه تیکه مینداختم. آره حتی تو اون بحث های خاله زنکی مزخرف که اسمش رو گذاشتن نقد هنر. اوه چه اسم قلمبه سلمه‌ای هم شرکت کردم. ولی باور کنین اگه فقط انتخاب خودم بود، اگه فقط به خود خودم فکر میکردم، اگه اصلا ولش کن بابا، من همینم که هستم. حالا هر جوری میخواییم فکر کنیم، فکر کنیم به درک. حالا که اینا رو گفتم بذاریم تا تهش برم دیگه. از ته قهوه خونه اون دو سه تا میز اول از اون آخر رو میگم، همونایی که بیشترشون جوان بودن و کم سن و سال. اونا نه از نقش و نقاشی سر در میارن و نه از هیچ چیز دیگه، بیشورن خلاص. بیشترشون تا آخر عمر همین جوری میمونن که خوش به حالشون. چند تاشون هم دو سه سال دیگه وقتی کمی بزرگتر شدن و به خیال خودشون کسی شدن برای خودشون دیگه علیه السلام میشن و این ورا پیداشون نمیشه. سه چهار تا میز بعدی هم همه افیونی بودن به جون خودم. یک به یکشون رو از نزدیک میشناسم و باهاتون شرط میبندم که همون لحظه هم تو قهوهشون یا افیون ریخته بودن یا شراب یا یه چیز دیگه تو همین مایه ها. اون چند نفری هم که اون بغل کنار من نشسته بودن نه مثل اونا ابله بودن و نه مثل اینا ساده انگار که با افیون و اینجور چیزا اموراتشون رو بگذرونن. فقط نمیدونم چرا چند سالی که سر این دوراهی موندن و چرا فکر نمی کنن یه راه سومی هم هست. حالا از اینا هم بگذریم، یعنی اگه بتونیم بگذریم، آخه از شما چه پنهون دوستشون دارم. نمیدونم من این وسط چه کارم که نه مثل اونا نه مثل اینا نه مثل هیچ کس دیگه. توف به این زندگی. گاهی وقتا برای تفریح هم که شده خودم رو اونقدر پایی میارم که با یکی از دو گروه اول همتراز بشم تا بلکه برای چند دقیقه هم که شده بتونم خوش بگذرونم. خوش که نمیگذره، ولی همین که میگذره جای شکرش باقیه. خب البته برای اون خوش میگذره. یعنی من اینجوری فکر میکنم که اگه مطمئن میشدم اونا از این کارهای من واقعا خوشحال میشن، همیشه همینجوری میموندم و گروه بابای خودم. اگه این گروه آخری هم نبود که دیگه بمونن. این یه حسابیه بین من و خودم و نمیخوام سر شما رو درد بیارم. راستی به نظر شما من چرا اینجوریم؟ مثل هیچ کس، مثل گوه، مثل ان. ببخشید، بازخاطی کردم من. ولی آخه این نامردیه دیگه. حاضر بودم دوتا پاهام رو نداشتم ولی جای اولی ها بودم، یا حتی دومی ها و سومی ها. ولی نه، سردرگمی که اینا دارن از بدبختی اولی ها و دومی ها بدتره. برای اینکه خودم رو یه ذره سبک کرده باشم از جام بلند شدم و رفتم تای قهوه خونه و نشستم کنار یکی از اون جوان ها و گفتم میخوای برات قصه بگم؟ اونم که فکر میکرد من یا مستم یا نشه گفت بگو عمو، بگو تو، سه تا بگو. هرچند خوب میدونستم یه کلمه هم از حرفای منو نمیفهمه ولی گفتم، سه تا هم گفتم. سه قصه در رابطه با رابطه کوری با سبک و سیاق شخصی. برای کشیدن یه اسب راه‌های مختلفی وجود داره. مثلا یکیش اینه که بشینی جلوی اسب واقعی و مو به مو از روش بکشی، همین کاری که فرنگی ها میکنن. البته برخلاف تصور خیلی ها این روش ابداع اونا نیست. کسی که اولین بار این روش رو به کار گرفت کسی نبود جز استاد جمال الدین قزوینی، رئیس نقاشخونه دربار آقویونلوها. استاد جمال الدین با اوزون حسن پادشاه آقویونلوها رابطه بسیار نزدیکی داشت و بیشتر وقتا با هم بودن و حتی وقتی اوزون حسن با قراقویونلوها وارد جنگ شد استاد اون رو تنها نذاشت و تا میدون جنگ باهاش رفت که کاش نمیرفت، چون همون روز اول جنگ یه گلوله توپ خورد کنار استاد و جفت چشها و جفت دستاش رو ازش گرفت. رسیدن به کوری اونم تو سن 62 سالگی آرزوی هر نقاشیه. فقط این وسط یه چیزی بود که استاد ناراحت میکرد، اون هم این که اون سالها صحنه‌های جنگی رو از رو قالب‌های قدیمی و تصورات ذهنی خودش میکشید و حالا فرصتی پیش اومده بود که اون صحنه‌ها رو از نزدیک ببینه. عدل باید همون روز کور میشد. اگه فقط یکی دو روز بعد این اتفاق میافتاد مطمئنم استاد خم به ابروش نمی‌آورد که هیچ، خوشحالم میشد. حالا این یه طرف دست‌ها چی؟ بدتر از این دیگه چه اتفاقی ممکنه برای نقاش پیش بیاد ها؟ ولی استاد کم نیاورد که برای اینکه اون برخلاف بیشتر نقاشا که قدرت نقاش رو تو دستاش میبینن، قدرت نقاش رو تو حافظه قوی و روح عمیقش میدونست. یک کاتب استخدام کرد و نشون کنارش و هر آنچه از نقاشی میدونست و براش تعریف کرد و ازش خواست که کلمه به کلمه حرفاشو بیاره رو کاغذ. استاد که در اثر اون انفجار علاوه بر دست‌ها و چشم‌هاش جراحات عمیق دیگه‌ای هم برداشته بود، به سال نکشید که مرد. اما اون کاتب نامردی نکرد و به کارش ادامه داد تا اینکه سال بعد اون هم مرد، در حالی که قبل از مرگش از روی حرفای استاد سه کتاب درآورده بود که هر ستاش هم در مورد نقاشی اسب‌ها بود: نقش اسب، مشق اسب و عشق اسب. هر کدوم از این کتاب‌ها شامل 101 تعریف مختلف از اسب بود، یعنی روی هم 303 تعریف که در واقع اینها 303 اسب مختلف بودند که استاد در طول زندگیش دیده بود. این تعریف ها اونقدر دقیق و مو به مو بودن که با خوندنشون دیگه نیازی به دیدن اون اسب نداشتی و خیلی راحت میتونستی نقاشیشون کنی. این کتاب های شاهکاره. یه چیز تکیه که حتی فرنگی ها هم ارزه در آوردن یه همچین کتابی رو ندارن. من خودم این کتاب رو دیدم. اصلش الان تو خزانه پادشاه و جزء همون کتابایی که بعد از شکست آقویونلوها در مقابل سلطان محمد فاتح از قزوین به استانبول آورده شدن. فکر کنم اون جوان با نگاهش میخواست بگه مرد حسابی، این هم شد قصه؟ خودت رو مسخره کردی یا منو؟ حالا قصه نبودنش فدای سرت، اینا چه ربطی به کوری و سبک و سیاق شخصی داشت؟ راستش انتظار دیگه هم ازش نداشتم، اون هم یه ابله بود مثل بقیه ابله‌ها دیگه. اینا چه میفهمن قصه چیه؟ اینکه بیشتر نقاشا تو 60-70 سالگی کور میشن دلیلش معلومه. خب اگه هر کی این همه سال از چشماش اینجوری کار بکشه بدیهیه که کور میشه. اما اون موقع که هرات و شیراز مراکز نقاشی جهان اسلام بودن، برداشت نقاشا از این قضیه کاملا متفاوت بود. اونا فکر میکردن این لطف خداست که شامل حالشون میشه، یعنی پاداش اوناست در برابر 30-40 سال که برای خدا، یعنی برای بندگان خدا کار کردن، یعنی نقاشی کردن. این قضیه اونقدر جدی بود که اگه استادی از مرز 70 سالگی رد میشد و هنوز کور نشده بود، خودش اقدام به این کار میکرد، یعنی خودش رو کور میکرد. برای این که اگه این کار رو نمیکرد مردم میگفتن اون صادقانه کار نمیکرد و یا زبون املاد خدا رو قبول نداشته. این قضیه تا زمان ابوسعید پسر میرانشاه، پسر ارشد تیمور حاکم سمرقند و بخارا، کاملا مخفیانه انجام می شود.